بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إن خير ناصر محمد صلى الله عليه وسلم وآله کلام در این بود که آیا حق پس از آنی که حکم نبود خلافاً لجمعی از فقها آیا می شود بگیم حق همون ملک است که جمعی باز قائل به این قول شدن، یا اینکه نه حق ملکم نیست؟ ادعا کرده بودند که حق همون ملک است و تفاوت اونها به شدت و ضعف است. بر این قول دو اشکال شد، یک اشکال و جواب اون دیروز بیان شد، یاده نمی کنم. اشکال دوم این است که اگر حق ملک باشد، این معنا در همه جا جاری نیست، زیرا در برخی از موارد حق ثابت است اما ملکیت اصلا معنا ندارد، و اون جاهایی است که حق برگردد به فعلی از افعال اختیاریه شخص. مثلا حق فسخ. فسخ چیه؟ فسخ یا فسخ قولی است یا فسخ فعلی. حق امضا در مقابل فسخ، یا قولا هست و یا فعلا. این حق که به عنوان فسخ و امضا است، این فعلی است از افعال اختیاریه شخص که ذوالحق است. این فعل می شود در رابطه با او گفت ملک است؟ افعال حر در سابق ذکر شد، عمل حر ملک نیست، و بر همین اساس بود که گفتیم مثلا غنا یا استطاعت یا حرمت اخذ زکات و امثال ذلک از اموری که به مال برمی گردد روی عمل حر محاسبه نمی شود کرد. بگیم آقا این شخص فرض کن روزی اینقدر درآمد دارد ولی هنوز قراردادی چیزی هم نشده ها، بر اساس این بگیم این آقا غنیست ولی که فعلا چیزی ندارد، یا بر اساس این بگیم مستطیع است ولی که فعلا چیزی ندارد، یا او رو محاسبه بکنیم به عنوان اموال او و نتیجتا بخوای محاسبه خمسی بشود. خیر، اینا هیچ کدومشون جاری نمی شود. چرا؟ چون میگن عمل حر ملک نیست. خب اگر عمل حر ملک نشد، چگونه میتوانید بگید که حق ملک است؟ به تعبیری که دیروز عرض کردم آخر بس، این ادعا جامعه افراد نیست. بودن حق ملک همه موارد حقوق را شامل نمی شود. برخی از موارد حقوق که برمیگردد به فعل ذوالحق و فعل صادر از ذوالحق، این موارد از دائره این ادعا خارج است و از دائره ملک خارج است. این اشکال. جوابی که از این اشکال مرحوم شیخ رضوان الله علیه میدن، اما معناش این نیست که این مبنا رو قبول دارن، آخر بحث عرض میکنیم که این ادعا رو ایشان قبول ندارن. جوابی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه میدن این است که میفهمان عمل حر بر دو قسم است. یک قسم از اعمال اعمالی است که قائم به حر است و قیام صدوری به او دارد و از او صادر می شود، حالا چه اختیاری چه غیر اختیاری. افعال اختیارش مثل اکل و شرب و سایر افعال اختیاری، مثلا به هر حال مشی و قیام و قعود و امثال ذلک، اینا افعال اختیاریه ای است که از شخص انسان صادر می شود، حالا خصوصیتی هم در عنوان حر نیست. این یک قسم از افعال صادره از انسان است، که قیام صدوری به انسان دارد. قسم دوم افعالی است که این افعال به عنوانی از عناوین معنون است، گرچه اصل اون فعل با قطع نظر از عنوان هیچ فرقی با قسم اول از افعال ندارد. خوب دقت کنید اینجوری که عرض میکنم، اصل فعل با قطع نظر از اون عنوان هیچ فرقی با قسم اول از افعال ندارد، یعنی همون که قسم اول قیام صدوری به انسان دارد، این افعال هم قیام دارد به انسان، قیامن صدوری یا از انسان صادر می شود به عنوان فعل اختیاری، ولی معنون است به یک عنوانی که این عنوان بدون لحاظ یک اعتبار برای او حاصل نمی شود. مثل حق عنوان فسخ و امضا. خب فسخ و امضا چه فعلی باشد چه قولی، با قطع نظر از عنوان حق هیچ فرقی با بقیه افعال اختیاریه اون و صادره از اون ندارد. کما که او میتواند ده ها کلمه بر زبان جاری کند، یکی از کلمات، یکی از جملاتش همین که مثلا فسختو، ده ها کار از او میشود صادر بشود، یکی از کارهای او فسخ فعلی. اما این قول در قسم اول یا این فعل اگر بخواد معنون به عنوان فسخ بشود یا معنون به عنوان امضا بشود، این دو عنوان کی صحیح هست و کی به این فعل این دو عنوان صدق می کند؟ اون موقعی که اعتبار شارع نسبت به این که این دارای چنین حقی هست بشود، که لولا این اعتبار عنوان فسخ را پیدا نمی کند. چه موقعی فسختوی او به عنوان فسخ محسوب می شود، چه قولی چه فعلی؟ اون موقعی که این شخص از نظر شارع حق خیار داشته باشد. تا این حق نباشد، فعل صادره از او چه قول باشد چه فعل خارجی نمی شود معنون به عنوان فسخ یا به عنوان امضا. عنوان فسخ و امضا موقعی است که اعتبار حق برای او شده باشد. تا این اعتبار حق نشود، این عنوان برای فعل بر فعل او منطبق نمی شود. پس قسم دوم از افعال او افعال اختیاریه عبد است، اما معنونن به عنوانی که اون عنوان اعتباری شرعی است، که لولا این اعتبار این عنوان برای فعل او منطبق نخواهد شد. این قسم دوم. این عنوان چون امریس اعتباری، می شود ما بگیم که این عنوان را شارع ایجاد بکند در وعاء اعتبار. خب اگر این چنین شد، حالا اعتبار ملک در این قسم دوم از افعال آیا معقول هست یا نیست؟ قطعا معقوله، اعتبار ملک می شود کرد. چرا؟ و بر همین اساس است که مرحوم شیخ رضوان الله عرض کردیم که تعبیر فرمودن به ملک فسخ و امضا. ملک فسخ و امضا کی میاد؟ اون موقعی میاد که این اعتبار از ناحیه شارع وجود پیدا بکند. پس به اعتبار این امر اعتباری می شود این افعال اختیاری او معنون به این عنوان بشود. پس در اینجا اعتبار ملک قهرا لغو نخواهد بود. در قسم اول میشه توسعه داد. در قسم اول میتونیم بگیم گاهی از اوقات است که فعل صادره از انسان مربوط به خود انسان است، ربطی به غیر نمی کند، مثل اکل و شرب. و گاهی از اوقات است که همون قسم اول ولو تحت عنوان حق نیست، ولی که ربط به غیر پیدا می کند، به اعتبار این که از منافع ملک غیر می شود و نتیجتاً اون فعل می شود مملوک باشد برای اون غیر به نحو تبعیت. اینجا هم اعتبار ملک در این قسم از افعالم صحیح هست، حالا یا به عنوان تملیک غیر که هبه کرده باشد، یا به عنوان جعل شرعی ابتدایی که شارع این اعتبار کرده، مثل حق ماره. خب حق ماره شخص این حقی را که در اینجا دارد که اعمال بکند میخواد چیکار کند؟ آقا عقل کند اون میوهایی را که در مسیر قرار دارد با شرایطش. این حق برای او شرعاً آمده است، این حق برمیگردد به فعلی از افعال او. خب شارع چه نقشی دارد در اینجا با اینکه فعل اختیاری او ملک نیست؟ میگیم به عنوان این حق که ربطم این فعل اختیاری او به ملک غیر پیدا کرده است، چرا؟ چون شجره مال دیگری است، ربطی به ملک غیر پیدا کرده است، شارع ابتداءً تملیک کرده است این مقدار از مصرف را برای او. پس بنابراین اینجا هم ولو فعل صادر از عبد فعل اختیاری اوست، به عنوان حق می شود ما تعبیر کنیم. پس بنابراین حق را ما اگر مفهوماً یا مصداقاً به معنای ملک قرار بدیم، تا اینجا اشکالی بر او مترتب نیست. این دو اشکالی که شده بود از نظر مرحوم هاشم رضوان الله علیه مردود هست که جواب هر دو را دادیم، نه اون اشکال حلی به تعبیر بنده وارد بود و نه این اشکال نقضی وارد است. پس تا اینجا ما محظوری از ناحیه این دو اشکال برای اینکه حق را ملک بدانیم نداریم. مع ذلک می شود اشکال سومی را مطرح کرد که این هم در حقیقت نقض است، به معنای اینکه بودن حق ملک در جمیع موارد جاری نیست، مثل حق الاختصاص در اموری که قبلا ملک بوده است بعد از مالیت ساقط شده است شرعا، مانند خمری که قبلا خل بوده است. صاحب الخل الان نسبت به این خمر حق اختصاص دارد، به این معنا که او حق اولویت دارد که اگر بعداً برگردد به صورت مثلا خلیت، او اولاست از دیگری. یا در باب تهجیر، اونایی که مبناشان این است که به مجرد تهجیر ملک شخص می شود که خلاف مشهور است، اون مبنا رو کار نداریم، ولی بنابر مسلک مشهور که تهجیر حق اولویت میارد نه ملکیت، اگر این چنین گفتیم، خب این حق اولویتی که پیدا شد، این حق اولویت، این حق مستلزم ملکیت نیست. در اول که اصلا مالیت ندارد در مثل خمر، در دومم که فرض بر این است که مالکیت برای شخص حاصل نمی شود، اینجا حق هست و ملک نیست. اینم یک نقض. نقض اول را که به تعبیر شده بود که حق در برخی از موارد فعل اختیاری عبد است، شخص است، و فعل اختیاری اشخاص از دایره مالیت خارجن و ملک نیستن، او رو جواب دادن. اما این رو چجوری جواب میدن؟ اینجا الان حق هست، حق الاختصاص در باب خمری که قبلا خیل بوده است، یا حق اولویت در موارد تهجیر که اگه بعدن احیا بکند مالک می شود، ولی به مجرد تهجیر مالک نشده است، مشهور این را قائلن. اینجا حق هست اما ملک نیست، پس نمی شود حق را بگیم ملک هست. اینم یک اشکال. در اینجا هم می شود جواب داد از این اشکال و بگیم این ایرادم وارد نیست بر کسانی که حق را ملک دانستن، زیرا حق مدعی این که حق ملک است ادعا نمی کند که حق در جمیع موارد ملک است. لقائل ان یقول، که قائل به این که حق ملک است میخواد بگه در غالب موارد، اگه نظرش به این باشد که در غالب موارد، خروج این دو مورد ضرری به ادعای او نمیزند. یا این که ادعا بکنیم که حق در این موارد ملکیتش فرق دارد با سایر موارد، کما اینکه اصلا مدعی این که حق ملک هست این مطلب را هم اقرار دارد. در کلمات بعضیشان آمده است که ما که میگوییم حق ملک است، نمانند سایر موارد ملکیت، بلکه مرتبه ضعیفه از ملک را قائلیم. خب این مرتبه ضعیفه هم باز خودش میشود مراتبی داشته باشد تا برسد به اون اضعف مراتب که حق الاختصاص است مثلا، یا حق الاولویه است. خب پس بنابراین ما اگر قائل به اشتداد در باب ملک شدیم، می توانیم ادعا بکنیم که در برخی از موارد ظهور دارد و نفی ملکیت از برخی از موارد به معنای این است که یعنی ملکیتی که در سایر موارد ملک مشهود است و ملاحظه می شود، اون ملکیت در باب حق نیست. کما اینکه بین ملک در غیر موارد حقوق و ملکیت در موارد حقوق تفاوت شد به شدت و ضعف، در خود حقوق هم مراتب هست. ولذا برای مثال این چنین ذکر میکنن، میگن آقا میخواییم خوب واضح بشه مراتب، یک نفر فرض کنین ملک مالک عین و منفعت هر دو است، دیگری منفعت خانه را واگذار کرده است به شخصی به عنوان حالا اجاره یا هبه یا سایر موارد موجبات نقل، فقط مالک عین است، اولی ملکیتش قوی تر است یا دومی؟ واضح شخص اول ملکیتش اقوی است از دوم. چرا؟ چون مالک هم عین است هم منفعت، دومی فقط مالک عین شده است، منفعت ملکش نیست، خارج شده از ملکش. ثالثی ممکن است فقط مالک منفعت باشد. رابعی مالک نه عین است نه منفعت، فقط حق الانتفاع دارد، میتواند انتفاع ببرد در باب آریه مثلا. پس بناعن الاغازا همون جوری که در باب ملک ما میتونیم مراتب قائل بشیم، در باب حق هم میتونیم مراتب قائل بشیم. اقوای مراتب حق حقوقی است که در ادنا مرتبه ملکیت قرار بگیرد. از اف مراتب حقوق جایی است که از قبیل حق الاختصاص یا حق الاولویه باشد. پس این اشکال به این بیان قابل جواب است که اگر، یعنی این چی نمیگیم، اگر کسی که میگوید حق ملک است، منظور این باشد ملک است مانند سایر املاک و موارد ملکیت، اشکال شما وارده اینجا که ملک نیست. اگر منظور این باشد که این هم داخل در ملک است، اما ملک را ما مراتب شدت و ضعف درش قائل باشیم، اگر این چنین ادعایی داشته باشد، باز اشکال وارد است؟ خیر، چون چنین ادعایی را از اول ندارد، از اول نگفته از حق در همه جا به معنای ملک، اونم به نحو ملکیت مطلقه یعنی سلطنت مطلقه، این معنا رو قائل نبوده که تا شما اشکال بکنید. تا اینجا همش دفاع بود از کسانی که قائل بودن به این که حق عبارت است از ملک. و اما از اینجا به بعد شروع در این است که این قول را که در حقیقت میشود قول سوم، چون یه قول این بود که حق همون حکم باشد، این رو قبول نداشتند. قول دوم حق سلطنت اعتباریه، این را قبول کردن، اشکالی بر این قول نکردن به همون معنای خاصی که عرض شد. قول سوم این که حق ملک باشد، این قول را مردود می دانن. خوب دقت بفرمایید در مقام رد چی عرض می کنیم. حالا نسبت به اون جمله، یک نکته هم بد نبود که ما در رابطه به این عرض بکنیم، قائل به این که حق ملک هست و شاهد بر این که ملکیت را مثل سایر موارد ملکیت نمیداند، تعبیری است که مرحوم آملی رضوان الله در تقریرات مرحوم نائینی آوردند و در اونجا این جمله را دارند که میفرمایند که بعضی از اکابر غیر از مرحوم نائینی تعبیرشان این است که از حق تعبیر میکنند به ملکیت نارسیده، ملکیت نارس، یعنی ملکیتی که هنوز به اون حد کمال و رشد خودش نرسیده است، اینجور تعبیر کردن. این ناظر به همون شدت و ضعف در چیست آقا؟ در حق، شدت و ضعف در ملک، که تعبیر میکنن حق را به ملکیت نارسیده، به اصطلاح تعبیر خوبی است به هر حال برای اون کسانی که این ادعا را دارن. و اما حق در مقام این است که حق ملک هم نیست. چرا؟ چون ملک را چی می دانید؟ ملک از چه مقوله ایست؟ یا باید ملک از مقوله اضافه باشد یا اینکه ملک از مقوله جده باشد، دیگه یکی از این دو تاست، دیگه غیر از این دو متصور نیست. در مقوله اضافه بحث است که اصلا اضافه خودش یک مقوله مستقلی است از مقولات عرضیه، یا اینکه نه اضافه مقوله مستقلی نیست. علی ای تقدیرین همه مقولات درش شدت و ضعف نیست، برخی از مقولات هست که درش شدت و ضعف معنا دارد و برخی از مقولات هست که در اونها شدت و ضعف معنا ندارد. مثلا کیف از مقولات عرضی است که در اون شدت و ضعف وجود دارد، مثلا لون را در نظر بگیرید، از مرتبه ضعیفه لون شروع می شود تا به اقوا درجه از لون در هر مرتبه. مثلا همون رنگ سواد را در نظر بگیرید، سواد ضعیف داریم، سواد شدید داریم. اینجا اضافه به میان میاد که ملاحظه بین مراتب متفاوتی که از به اصطلاح نوع واحدن، این ملاحظه ای که بین مراتب می شود، اضافه و نسبت مقولی پیدا می شود که دو طرف لازم دارد، مقیس و مقیسون علیه می خواد. این رو ملاحظه با او می کنید، می گید این اشد است از او. حرارت ها در شدت و ضعف است، لذا می گید حرارتی که مثلا از آتش هست، از هیزم هست، اقوا هست و اشد است از حرارتی که از نفت مثلا باشد، اینطور. یا این دوتا اقوا هستن از حرارتی که از برق مثلا باشد. پس بنابراین شدت و ضعف در مواردی پیدا می شود که در اون مقوله شدت و ضعف باشد، و مقوله اضافه در برخی از موارد شدت و ضعف درش هست، بستگی دارد به اون موردی که شما نسبت رو در اونجا ملاحظه می کنید. ولی در برخی از موارد هست که بحث شدت و ضعف در اونجا نیست، ولی اینکه داخل در اون مقوله اضافه و نسبت باشد. شما مثلا در مقوله جوهر اگر ملاحظه بین دو شی و دو فرد از افراد جوهری که داخل در نوع واحدن بنمایید، اینجا بحث شدت و ضعف میاد، شدت و ضعف در اینجا معنا ندارد. چرا؟ چون در این مقوله جوهریه بحث اشتداد نیست. حالا اساس این قول که ملک حق را ملک بدانند بر چی بود آقا؟ اساسش بر این بود که ما در ملک قائل به شدت و ضعف باشیم. اگر ملکیت شدت و ضعف دیگه نداشته باشد، ملکیت یک امر واحدی باشد که یک رتبه بیشتر ندارد، اگر این باشد تمام اون اشکالات زنده می شود، چون رفع اون اشکالات متوقف بر این بود که ما اشتداد قائل باشیم. بگیم آقا مرتبه عالیه‌ای داریم، مرتبه دانیه‌ای داریم، ولی اینجا دیگه بحث مراتب نیست. کما اینکه اگر ما ملکیت را از مقوله جده بدانیم، خب واضح است که در مقوله جده به نفسها شدت و ضعف نیست، زیاد و نقصان هست، در این زیاد و نقصان میتوانیم، چون مقوله جده همون هیئت حاصله از محیط نسبت به محات هست. خب ما اینجا زیاد و نقص متصور است ولی شدت و ضعف متصور نیست. مثلا کلاه یا عمامه‌ای که شخص روی سر خودش قرار میدهد، پیراهنی هم که به عنوان مثلا پیراهن میپوشد، یا عبایی رو که قرار میدهد، احاطه عمامه بر رأس بیشتر است یا احاطه عبا؟ واضح است که جدی که در عبا هست ازید است از احاطه‌ای که امامه بر رأس انسان دارد. اون چقدر از مساحت را به هر حال پوشنده است، این چقدر از مساحت انسان را پوشنده است. پس بنابراین اینجا بحث زیاد و نقصان میاد، اما بحث شدت و ضعف نیست. پس اگر ما از مقوله جده هم بدانیم، درش زیاد و نقصان هست، شدت و ضعف نیست. اگه شدت و ضعف نبود دیگه چطور میتونی بگید آقا مرتبه ضعیفه از ملک حق است و مراتب عالیه می شود چی؟ ملک. لذا تعبیر کردن ادنا مرتبه ملک اقوا مرتبه حق است، یعنی برای ملک مراتب قائلن، برای حق هم مراتب قائلن. ادنا مرتبه ملک اقوا مرتبه حق است، این تعبیر رو می کنن. ما وقتی اصل مرتبه را برای ملک منکر شدیم، قهرن دیگه جایی برای این حرف نمی ماند که ما حق را ملک بدانیم، در خود ملک مراتب نیست که بگیم ادنا مرتبه او حق است و مراتب عالیه او ملک باشد. این چنین حرفی لذا در سابق عرض کردیم سه مرتبه قائل بودن: مرتبه اقوا ملک، مرتبه متوسط منفعت، مرتبه ضعیفه عبارت بود از حق. اینجور تعبیر میکردن. میفهمون نه، اصلا مراتب نداریم ما تا که بخوایم بگیم مرتبه اقوا ملک است، مرتبه متوسطه منفعت است و مرتبه ضعیفه عبارت است از حق. پس مبنای این قول بر اشتداد در ملک است و اشتداد در ملکیت وجود ندارد، چه ملک را ما به معنای از مقوله اضافه بدانیم و چه اینکه ملک را از مقوله جده بدانیم. یک احتمال هست که طبق این احتمال ما اگر حق را ملک بدانیم می شود این حرف را گفت، ولیکن اصل این احتمال زیاد اساسی نداره و اون اینی که ما ملک را به معنای سلطنت وضعیه بدانیم. یعنی وقتی میگیم چیزی ملک شخص است یعنی سلطنت، ملک را به معنای سلطنت بگیریم، سلطنت هم سلطنت وضعیه باشد نه سلطنت تکلیفیه یا سلطنت تکوینیه که دیروز عرض کردیم. البته این استدراک ارجاع دادن این وجه هست به وجه دوم از این وجوه ثلاثه ای که مورد قبول ما هم بود، ولی واضح است که قائل به این که حق را ملک می داند، ملک را به معنای سلطنت وضعیه یعنی همون سلطنت اعتباریه نمی داند، در مقابل او قرار می دهد. ولی این ارجاع دادن این وجه هست به وجه ثانی، ولذا این فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه را نمیتونیم بپذیریم، چون ظاهر کلام کسی که حق را ملک قرار میدهد در مقابل سلطنت وضعیه است، در مقابل سلطنت وضعیه است، نه اینکه این همون سلطنت وضعیه باشد. فعلی هذا این وجه نمیتونیم قبول بکنیم. باقی میماند دو تا احتمال دیگر که این دو احتمال را هم عرض بکنیم که مرحوم شیخ هم این احتمال سومی که یا چهارم به تعبیری که ذکر می شود را قبول می کنند، گرچه قائل به این احتمال کم هست. صلی الله علیه و سلم.